السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اگه این صلواتتون رو کسی بعدن بشنوه صداش رو احساس نمیکنه یه دو نفر سه نفر بودن فقط صلوات میفرستادن، اونم تازه یکیشون حواسش این ور بوده، یه صلوات زیبا بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در محضر قرآن کریم تفسیر المیزان سوره بقره آیه 253 و 4 هست. در محضر این آیات شریفه که بودیم قسمت عمده از بحث گذشت، بحث کلیدی بود در بحث اراده حق، تفاضل انبیا، کلام الهی. این بحث ها در ضمن این بحث گذشت که نتایج زیادتری هم داشت، همینقدرش رو که ما فرصت شد خدمت دوستان بیان کردیم و مرحوم علامه فرمودن. الان نمیدونم تا کجا رسیدیم آقای نظری عزیز. بله 322 کدوم پاراگراف؟ بله اون لو شاء الله بعدی دیگه. بله تو این بحثی که از اینجا ایشون آغاز میکنه که دو جمله است که ولو شاء الله مقتتلو ولکن الله یفعل ما یرید. این دو فرازی که از این آیه شریف باقی مانده هر دو فرازش هم کلیدی است. در رابطه با لو شاء الله مقتتلو، همچنان که تو فراز قبل داشتیم که ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم، اجمالا اشاره شد که اگر خدا بخواد در رابطه با یک امر معصیت یا یک امر بدی دخالت بکند، به این نحو دخالت میکند که حائل میشه بین اراده بشر و تحقق آن. اب نداره، اگر حائل نشود اون امر محقق میشه، چون اسبابش این بوده که این اراده کند و اون فعل محقق بشه. اما اگر خدای سبحان اراده کرد و حائل شد، میتونیم بگیم خدا نگذاشت، میتونیم بگیم ولو شاء الله مقتتلو، میتونیم بگیم خدا اگر میخواست اینا قتال نمیگه شو مثلا صورت نمیگیره. اما ولو شاء الله مقتتلو نه به این معناست که پس خدا میخواهد قتال صورت بگیرد. تونستم عرض رو برسونم؟ قتال که یک به اصطلاح نگاه منفی و منشأش اختلاف و نه هر قتالی، قتالی که در راه حق باشد، قاتلوهم یعذبهم الله و ایدیهم و یعذبهم به ای ولی بخونید یعذبهم الله و ایدیهم، که این خدا نسبت میده به را ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اینجا نسبت. اما اونجایی که اختلاف منفیست و قتال در اثر یک اختلاف منفی است، به خدا نسبت نداره، چون امر مثبتی نیست، کمالی نیست. اما خدا میتونست حائل اینم بشه، میتونست مانع بشه این محقق. خب بله میتونست. پس میتونیم به خدا بگیم ولو شاء الله مقتتلو، میتونیم بگیم منتها با این بیان، اگر به غیر از این باشه قتال رو در یه امر منفی به خدا نسبت بدیم، ابتداعا نه به صورت هیلوله و مانع که مانع نشده، البته اون غلط، اون امر غلطی است و به خدا استناد ندارد. مرزها خیلی دقیقه، قبلا این بحث رو تو اون قسمت فراز بالاتر داشتیم، اینجا هم همون است. ولو شاء مقتتلو، اگر خدا میخواست این افرادی که ایمان آورده بودن بعد از ایمان اختلاف بینشون بعد از این انبیا نمیشد و اختتالی هم صورت نمی گرفت، درسته؟ اما خدای سبحان امرش رو بر اساس نظام اسباب عادی که در عالم قرار داده، اون به ایجاد الهی اون محقق می شود. اگر اختلاف کردن، اگر این اختلاف به مرتبه در حقیقت چی رسید؟ به مرتبه قتال رسید، خدای سبحان عمدتاً در این رابطه دخالتی نمی کند، مانع نمی شود تا قتال هم صورت بگیرد، گاهی هم مانع می شود و قتالی صورت نمی گیرد. پس می تونیم در به خاطر اینکه خدا می توانست حائل بشه و نشد، همین رو در حقیقت به خدای سبحان نسبت بدیم. البته حرف از این دقیق تر هم راه داره، این یه مرتبه شد.
چون اگر
همینو گفتیم تا آقای صالح راضی بشه دیگه. ببین تمام شد دیگه، این گره آقای صالح حل شد. میخواست مسئله رو بره توی مسئله عرفانی دقیقی. همین امام مهدی اشاره اینجوری کردیم که حرف از این دقیق ترم راه داره، ولی الان در مقام بیان اینجا نیستی. تمام بله بله نه همون اینجوریش مزه داره. بله ذهن ها جولان پیدا میکنه به مسائل مختلفی، ولی راه داره حقیقتاً، معانی دیگری هم در اینجا راه داره. خب ایشون میفرماید که ولکن الله یفعل ما یرید، خدای سبحان یفعل ما یرید، هر کاری رو که بخواهد اراده بکند انجام میدهد. خیلی زیباست یفعل ما یرید. حالا این ببینید، من یه مثال فقط میزنم، یه مثال دیگه از این مثال خودتون ببینید. بحث یفعل ما یرید رو جبری ها خواستن به نحوی برای خودشون استدلال بکنن، بعد تفویضی ها خواستن به نحوی از این جواب بدن. الان ما با اونا کار نداریم، تو این بحث هم نمیخوایم وارد اون بحث بشه، اون جای خودش شالا این بحث جبر طبیعی یه بار اومده تو جلد یک، یه بار دیگه هم شالا یک دو بار دیگه هم بعدن میاد، اینجا ایشون وارد نشده. اما دقت بکنید وقتی که یه فعلی به شما منسوب هست، این به مرتبه ذات شما منسوب هست، این فعل هست به مرتبه ذات شما معل قیدی منسوب هست یا نیست، که اون مثلا اگر از علم شما نشأت گرفته، ذات شما مع حیثیت علم شما منشأ این در واقع چی بوده، گفتار شما بوده، هست یا نیست. هم به ذات شما منسوب است، هم به ذات مقید به علم شما منسوب است، درسته؟ حالا اگر این فعل از وسیله و آلتی از آلات وجودی شما و حواسی از حسی از حواس شما هم از اونجا ساده شده، به اون حس هم میشه منسوب باشه، مانعی ندارد، درسته؟ هر کدوم از اینا چی هستن؟ در این انتساب در طول همه، این انتساب چیه؟ در طول همه، این انتساب در طول هم منافاتی ندارد که اگر به من منسوبه به خدا هم منسوب باشد، چون هو معکم اینما کنتم، منتها نسبت با خدا مثل نسبت با اون اطلاق است، نسبت با ما مثل نسبت با چی هستش؟ مقید است، منتها گاهی این مقید قیدش کفر است، یک کافر میشه، کافر که وجودش از غیر خدا نیست، اونم وجودش به خدا منسوب است، مگه وجودو از غیر خداست؟ مگه توانو از غیر خداست؟ هو معکم مربوط به مؤمنینه یا به همه هستیه؟ و معکوم به همه هستی مرتبطه، به سنگ و ملک و فلک و انسان و کافر و مؤمن و شجر و حجر، به همه منصوب است. و معکوم اینا ما کن تو، مگه نیست؟ بله، حالا چون کم آمده زمیره در حقیقت از باب زبل اغوله داریم اینجا حیثیت زد، اما این عین ما تولو فسن وجه همه جا وجه الهیست، اون وجه اطلاقیه، نه وجه محاذاتی که در اون طرف باشه این طرف باشه، یعنی اون وجه اطلاقیه. خب این وجه اطلاقی اگر شد، به اون وجه اطلاقی فعل منصوب هست یا نیست؟ منصوبه، اما حیثیت نسبت به این حیث اطلاقی با حیثیت نسبت تقییدی متفاوته، لذا نظام اسناد ایجاد اینجا معنا پیدا میکنه، اونجا میشه ایجاد، اینجا میشه اسناد، لذا ما اصابک من حسنتن، درسته؟ فمن الله، اما ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، اینم به خدا منصوب است، در حالی که قل کل من عند الله، اما از حیث ایجادش نه از حیث نسبه، لذا کافرم کاری که انجام میدهد به خدا منصوب هست یا نیست؟ از حیث ایجادش، اما از حیث اسنادش که شقاوته شره معصیته، این فقط به کافر منصوب است و از اون عبور نمی کند، مثل همون حیثیت تقید قید، که حیثیت قید، این قید در حقیقت گاهی قید کمالیست که خود قیدم از خداست، مثل علم یه کمالیه، اما گاهی جهله این حیثیت قید، درسته؟ جهل دیگه به خدا منصوب نیست، علم به خدا منصوب است، گاهی عجزه، عجز به خدا منصوب نیست، قدرت به خدا منصوب است، درسته؟ نور به خدا منصوب است، ظلمت به خدا منصوب نیست. اگر از حیث ظلمت شد دیگه به خدا منصوب نیست، هرچند حیث ایجادیش به خدا در حقیقت چی هستش؟ مرتبط است، از اونجاست. نمیدونم بالاخره با همین وقت محدود این یفعل ما یرید، ولکن یفعل ما یرید که در لکن الله یفعل ما یرید، این اراده الهی اطلاق دارد و نمیشه جبری بگه یفعل الله ما یرید، یعنی چی؟ یعنی دیگه کسی کاری نیست، این منافات با اختیار ندارد، یفعل الله ما یرید هیچ منافاتی با اختیار موجودی، چون اگه در عرض بودن منافات داشت، اگر این فاعله دیگه اون فاعل نیست، اما اگر در طول شدن و این به لحاظ حیثیت اطلاقی شد و اون به لحاظ حیثیت تقییدی شد، حالا حیثیت تقییدی گاهی کفره، گاهی ایمانه، گاهی حده، گاهی وجوده، هر کدوم از اینها شد، هیچ منافاتی ندارد که هم به این منصوب باشد هم به اون منصوب باشد. دقت کردید این؟ و هیچ دلیلی برای اشاعره به عنوان دلیل اصلی اشاعره به عنوان آیه قرآنی به عنوان جبر این نیست. یفعل الله که خیلی توحید عظیمی، یفعل الله ما یرید، یعنی عالم صحنه فعل الهی است یک بارچه، یفعل الله ما یرید، نه اینکه هر جا بخواد فعل انجام میدهد، یعنی این افعال یه سرش مربوط خداست یه سرش مربوط خدا نیست، نه، یفعل الله ما یرید همه صحنه هستی رو میگیره، فوق این رو هم میگیره، یعنی اون چم که ایجاد نشده هر با ارادش تعلق بگیره ایجاد میشه، اون چی که ایجاد شده فعل اوست، درسته؟ اما این فعل بودن به جبر در انسان منتهی نمیشود. اون چم که محقق نشده هرگاه ارادش تعلق بگیرد محقق می شود. ازا ارادن یه قوله لشه این کن فیه کن، پس صحنه هستی اراده حق هست.
خیلی
ما قبلی سازگاری نداره، چون
قبلی کنم که لفت رو اندام مفتت هم بکشه، بله، 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 لیکن لا یفعل مایش ما یورید،
یعنی اینجا یه حیثیت اتفاقاً داره، شما اون طرف سر بیمن، نه اتفاقاً همین تأکید عظیمش همینه که ولو شاء الله مقتتلو، یعنی اون جایی هم که همه اسباب ظاهری در کار هست برای قتال، برای اختلاف اولا و بعد قتال در اثر اختلاف، خدا میتوانست مانع بشه یا نه؟
پس فعلی انجام نداد، درسته؟
حائل نشد. این حائل نشدن صحنه چی هستش؟ صحنه چون عدمیست اختلاف و قتال، دقت میکنید؟ یعنی حقیقتش برمیگرده به یک جهل، برمیگرده به یک درقل حسادت، برمیگرده به یک نف، اینها برمیگرده. لذا این ورش که کماله، اگر هیلوله ایجاد میکرد یک کمال بود هیلوله، منتها کمالی که این به نگاه اول کماله، اما اینجا وقتی رها میکنه هیلوله رو ایجاد نمیکنه، کمال این است که تو این زد و خوردها استعداد به فعلیت میرسه، مؤمن به نهایت کمالش میرسه، نه رها کرده، اینجا فعل خدا نیست، اینجا که قتال محقق میشود اصل القتال فعل الهی است، چون قدرت این و قدرت او، شمشیری که این دارد، شمشیری که او دارد، تمام همه اینا فعل الهی است، همه اینا به اراده الهی، منتها خود قتالی که از اختلافی که اون اختلاف از بقیه است، این فعل خدا نیست، قتالی که از اختلاف نشأت گرفته که اون اختلاف از چی نشأت گرفته؟ از بقیه نشأت گرفته، بقیان بینهم، درسته؟ این فعل خدا نیست، اون منفیه، این فعل الهی نیست، این همون ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، اما قل کل من عند الله، بر اینم صادقه، بر اینم صادقه، قل کل من عند الله، با اینکه من سیئت من نفسک هستش. خب این پاراگراف دیگه همین بیان رو داشتش که ولو شاء الله ولو شاء مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يري، ای ولو شاء الله لم يؤثر الاختلاف، ابتداءا مبدا قتال چی بود؟ اختلاف بود، لم يؤثر الاختلاف به مرتبه شدتش نمی رسید، چون اختلاف الان بین من و شما هم اختلاف هست، بین شما و دیگری هم اختلاف هست، اما این اختلاف که به قتال منجر نمیشه، هر اختلافی که میتونست اختلاف در یه مرتبه چی باشه؟ نازل‌تری باشه که به قتال منجر نشه، اما وقتی اختلاف شدت پیدا کرد به قتال منجر میشود، شدت اختلاف به قتال منجر میشود. لم یا بله
عبارتی که اونجوری
بلا شاء الله، اون فعل ما یوری، یعنی یه جا نگاه کرد ما یشا، یعنی میگه یه چیز از مشیت خودش رو مطرح میکنه، اراده خودش، دو مرتبه دیگه، او یفعل ما یوری اطلاق رو داره بیان میکنه، اما این به اصطلاح شاء مقتتلو داره از یک به اصطلاح واقعی اخبار میکنه، ولو شاء مقتتلو اون چیزی که ایجاد شد، چون انبیا همه اومدن امتاشون هم اختلاف کردن بعدش و این قتال هم واقع شد بین همه امت ها، هم امت در حقیقت عیسی علیه السلام، هم امت موسی علیه السلام، و وقتی ماضی داره میگه یقین هست که تو امت پیغمبر هم، با اینکه هنوز پیغمبر دنیا نرفته، بعد پیغمبر نشده، اما با به کار بردن ماضی در سنت های بین انبیا نشون میده در امت پیغمبر هم واقع خواهد شد، ولو شاء الله مقتتل، یعنی این هم اخبار از گذشته هاست، هم ایقان به چی هستش؟ به اینکه در امت پیغمبر هم همین سنت محقق خواهد شد.
ادامه نفرده
از کردم که
اراده قبل از مشیت دیگه،
اراده، حالا او بحث اراده دو بیان داره که شاء اراده، شاء اراده در نقل نست که علم شاء اراده، اراده بعد از شا میشه، یعنی شا مثل اونجایی میشه که مثل اون میمونه ها، اینجور نیست در خدا، تصمیم گرفته میشه، اراده اونجایی است که تحققش به اصطلاح به اون فعل از من شکل میگیره و شروع میشه اونجا تصمیمه، اینجا چی هستش؟ لذا علم شاء اراده، بعد قضا قدره که بعدن دنبالش میاد، لذا اراده بعد از اون. این یفعل الله ما یرید یعنی تحققی که اون چیزی که محقق میشود پس از اراده است، یعنی اون چیزی که محقق میشود یفعل الله ما یرید بله بعد از شاه است. ای ولو شاء الله لم یؤثر الاختلاف فی استدعاء القتال، اختلاف نمیذاشت جایی بکشه که به قتال منجر بشه، به جایی بکشد که استدعاء قتال بکنن. اختلاف هم خب خیلی از زمان امیرالمومنین علیه السلام با امیرالمومنین اختلاف داشتن اما مقابل حضرت هم نایستادن، خب اینا بعضشون فرق میکنه، تا اون کسانی که مقابل حضرت چی شدن؟ ایستادن. ما الان تو نظام اسلامی ممکنه خیلی با رهبری معظم مثلا چیه؟ اختلاف سلیقه داشته باشن اما در مقابلم نمی ایستن، درسته؟ اما یه دم می ایستن. خب اون کسی که در مقابل امیرالمومنین علیه السلام ایستاد، او در حقیقت حتما از مرتبه کفر عملی به مرتبه کفر اعتقادی منجر می شود، چون خلاص بحث به اصطلاح حالا بحثش رو بعدن دارد که به مرتبه کفر اعتقادی هم. اما اون کسی که اختلاف دارد ممکنه که جزئی در کفر عملی جزئی باشد که ولایت رو قبول داره، جلوش هم نمیسته، اون اختلاف داره، این مرتبه ولایت که میپذیره اون نمیپذیره که مطیع محض باشد، لذا این کافر نیست. دقت کردید؟ این باب نجات دروش بسته نشده، اما اون کسی که می ایستد دیگه باب نجات برای او باز نیست. خب بعد می فرماید که وقد اراد ان یؤثر هذا الاختلاف فی سوق الناس الى الاختلاف، خدای سبحان اراد ان یؤثر، این سنت الهی است. اراد ان یؤثر یعنی چی؟ یعنی خودش اختلاف میندازه؟ نه، اراد ان یؤثر یعنی این سنت الهی که اختلاف ها وقتی شدت پیدا میکند منجر به قتال میشود، این سنت رو سوق داد مردم رو، مانع نشد در اینکه این ایجاد بشود، مانع نشد. اراده ان یؤثر هذا الاختلاف فی سوق الناس الى الاختلاف جریان علی سنت الاسباب، جریان چی؟ دقت کنید، جریان علی سنت الاسباب، سنت اسباب این گونه است که اختلاف چه به دین باشد چه به غیر دین باشد، اختلاف که شدت پیدا بکند چی میشه؟ منجر به قتال میشود. همیشه هم در اثر دین نیست، اختلاف های دیگه هم. اختلاف درون خانواده بر اثر یه مسئله مالی هم وقتی شدت پیدا بکنه، مثل قابیل و حابیل در اثر نگاه دین هم نبود، حسادت بود اصلا، از اونجا منجر به قتال میشود. ابن نظر یعنی اینا، این جریان علی سنت اسباب قاعده کلیه که نظام الهی بر این جاری است. و محصل معنی الآیه والله العالم ان عالم ان الرسل التي ارسلوا الى الناس عباد لله مقربون عند ربهم مرتفعون عن الناس افقهم وهم مفضل بعضهم على بعض الا ما لهم من اینا. دیگه خلاصه رو داره بیان کرد، دیگه گفتیم دیگه، یکی یکی. اولا اینایی که خدا فرستاده عباد لله مقربون عند ربهم، اینا نزد خدا مقربن، مرتفعون عن الناس افق، از مرتبه عموم مردم حتما اینا چی هستن؟ بالاترند، چون اینها وحی بهشون میشده. و هو و هم در اینی که بالاترند و رسول هستن یکسان هم نیستن، مفضلون بعضهم علی بعض، بعضشون بر بعضی چی دارن؟ تفضیل داده شدن. علی ما لهم من الاصل الواحد و المقام المشترک، همون رسالتشونه. فهازا حال الرسول وقد اتوا الناس با اتوا الناس با آیات، و اینها برای مردم آیات بیناتی رو آوردن که اظهروا به الحق کل الاظهار، این رسول، و بینوا طریق الهدایه اتم البیان، و کان لازم این بیان ان لا ینساق الناس بعدهم الا، قاعده این بود که وقتی مبین است، آشکار است، مردم بعدش وقتی ببینن به این راه بیان به اختلاف نشه، قاعده این است وقتی بیان مبین آشکاره. اما چی؟ الا الا الوحدت و الالفت و المحبت فی دین الله من غیر اختلاف و قتال، لکن کان هناک سبب آخر، در این نظام سببیت دیگری هم در کار است. اون سببیت چیه؟ حسادت ها، کینه ها، جهل مانع نشد، جهل به معنای مقابل علم، چون بیان و تبیین کامل بود از طرف انبیا، این مهمه ها. اونی که باعث نزاع شد جهل نبود، جهل به معنای مقابل علم. اونی که مقابل این باعث این نزاع شد، اگر جهل بود عذر داشتن، اگر جهل بود عذر داشتن که ما نفهمیدیم نمیدانستیم. اما هیچگاه بعد از این در صحنه قیامت در پیشگاه حضرت حق اینا نمیتونن بگن ما نفهمیدیم، چون معجزات انبیا، آیاتی که انبیا آوردن، بیانی که انبیا داشتن مبین بود، بیان بود، روشن بود. چی باعث شد؟ حسادت ها، کینه ها، دشمنی ها، منافع، تعلقات، سیاست ها، اینا باعث شد. میفهمید درسته، جهدو به ها بسته قنات ها میدانه صحیحه، اما کی انکار میکنن. این دیگه جهل نیست. اگر جهل باشه جهل مرکبی میشه، نه جهل بسیطی که ندانسته این. بعد این نکته مهمیه که در چیز اسیره انبیا هیچگاه جهل مانع نبود برای اینکه به دعوت انبیا را اجابت نکنن. جهل به معنای مقابله. بله اگر کسی گفت حسادت ها و نمیدونم حب ریا اینا هم یه نوع جهله، اگر اینجوری گفت اب نداره، اینا تعلقات رو گفت یه نوع جهله، تو جهل عملیه نه جهل علمی. جهل جهل چی؟ مثل کفر، کفر عملی داریم، کفر علمی داریم. میگه این جهل عملی اگر گرفتی اینم جاهل است به معنای عام. البته ابی نداره که اینها این، اما اون جهل به معنای که نفهمیدن، بیان براشون نبود، تبیین نبود، میگه این راه ندارد. این بیان رو داره میکنه. لکن کان هناک سبب آخر اعقم هذا السبب، این سبب بیان و آشکار رو عقیم کرد، نگذاش این به نتیجه برسد که و ما من نبی ولا رسول الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان. هر نبی که آمد آرزوش این بودش که جامعه توحیدی محقق بشه، بیانش هم مطابق این بود، اما چیکار کرد؟ چیکار کردن؟ القى الشیطان فی امنیته، شیطان در تعلقات مردم دمید، در خلاصه اون به اصطلاح درون و سینه مردم دمید تا اینا چی بشن؟ حسادت ها، کینه ها، جاه طلبی ها نگذارن اون محقق بشن. بعد اعظم هاز السبب و هو الاختلاف عن بقیه منهم، لذا اختلاف بعد از انبیا اختلاف از جهل نیست، اختلاف عن بقیه نه. مهمه اینا، با اینا قاعده است ها. اختلاف بعد از انبیا اختلاف چیه؟ ان بغیینه، بغی یعنی ستمگری، یعنی دانستن و مخالفت کردن، این بغی است، نه ندانستن و جهالت.
امت خودشون دیگه، بله
چی؟
در امت خودشون،
در امت انبیا دیگه با هم دیگه،
غیر از امتشون که این سیره ای که فرمودی جاری نیست.
نه دیگه در بین انبیا دیگه، امت بعد از انبیا. یعنی چی دیگه منظورتون چیه؟
یعنی مثلا اینکه بفرمایید که تو سیره انبیا هیچ وقت جهل واسه اونگاه یک کسی نمیشه یا نشده، بله. این فقط تو خود امت اون پیغمبر صادقه یا در کل مردم اون زمان؟
نه دیگه در امت اونجا که رسیده پیغام بهشون، یعنی اون جایی که اختلاف بعد از انبیا شده، اون اختلاف بعد از انبیا هیچ موقع اختلاف بعد از انبیا اختلاف از بسا علم نبوده، یعنی از جهل نبوده، حتما اختلاف عن علمنه، بله. و هو الاختلاف عن بقیه منهم و انشاب دزات قرآن هم انشابشون میکنه، انشاب الا مؤمن و کافر و منهم، در بعد از اینکه اینها بیان بعد از انبیا اومد، آیه قرآن چی بود؟ آیه فرمود که بله، فرمود که بعد از اینها و لاکن یا بله و مقتت الذین من بعد من ولکن اختلفوا بعد از انبیا فمنهم من آمن و منهم من کفر. کفر تکذیبه، تکذیب حتما چی هستش؟ ان علمنه، باید فهمیده باشه تا کفر ببرزه، ولی چیزی که آدم نمیدونه که کفر میبرزه بهش نمیبرزه. خود تکذیب هم چی هستش؟ نحوه ای از در حقیقت علمه، منتها علمیست که انسان اونجا یه چیزی رو که قبول نمی کند باید فهمیده باشه، با فهم این رو قبول نکند. لذا اینها منتها تعلقاتشون باعث شد قبول نکنن، حوثهاشون باعث شد قبول نکنن. خوال اختلاف ان بقیه منو و این شعب املا مؤمنن و سمت تفرق بعد از آلکه، بعد از این البته سایر شعون حیات و سعادت رو هم شامل می شد، هی گسترده تر می شد اختلاف ها، از اینجا شروع می شد، هی شعبه شعبه می شد. ولو شاء الله لعقم هذا، خدا می تونست این سبب اختلاف رو مانع بشه یا نه؟ می تونست، مانع نشد، نگذاش این عقیم بشه. لذا لو شاء الله مقتتل، اگر خدا میخواست این در حقیقت سبب عقیم میشد و به قتال منجر نمیشد. لو شاء الله لعقم هذا السبب عن الاختلاف فلم یوجب، وقت اگر این عقیم میشد فلم یوجب القتال، این سبب قتال خودش نمیشد، اختتال نمیشد و مقتتلو ولیکن لم یشه و اجرا هذا السبب کسائر الاسباب والعلل علا سنت الاسباب التي ارادها الله في عالم الصنع والايجاد والله يفعل ما يريد. یعنی یفعل و ما یورید میتونه عقیم کنه سبب را، میتونه عقیم نکنه سبب را، اینم جزء یلا و لا یفعل و ما یوریده، بله.
این
این بحث بلاشا الله و مقتتله رو یکیش میگه فهمونه که مثلا حائل بشه خداوند یه اتفاقی
بله.
واقع نشه میشه اینجور در وزان این آیات که ان نشه منزل علیه من السماء آیت هم فضلت عناهم خازن بگیم، یعنی خدا اصلا این مثلا مقام ماده یا مثلا در دنیا نخواسته که انتخاب، نه که این واقعه خاص رو حائل نشد و اتفاق افتاد، نه اصلا اینجا خدا نمیخواد جلوه
خدا نمیخواد بگیره به این معنا که خدا میخواد انسان ها با اختیار بیان جلو. بله میخواد با اختیار بیان دیگه، یعنی این قتال ها در اثر همین اختیارشون. اگر میتونست خدای سبحان همه رو مجبورن سبب بشه که اختلاف پیدا نکنن، لذا جنگی هم صورت نگیره، مثل جنگ عدم جنگی که در حقیقت دو نظام هستی بین در حقیقت موجود این سنگ کنار اون سنگ قرار بده، نزاعی با هم دیگه ندارن، جای همدیگر هر کدوم جای خودشون دارن، نزاعی هم با هم دیگه نمی کنن به همین صورت سا. هرچند تو نظام مبادیشون تو مدبراتشون نزاع هست، منتها حالا نزاع اون مدبرات هم معنای خودشو داره، الان دوباره آقای صالحی خلاصه حواسش جمع میشه، این در حقیقت نزاعی بین اینا نزاع خدا میتونست بین انسان هم نزاع ایجاد نشه به این معنا که کارشو با جبر همه رو انجام بدن، ولی نمیخواست با جبر اینا بیان جلو، باید با اختیار. اگه میخوان با اختیار بیان تلفات داره، اگر میخواد با اختیار بیان چی داره؟ تلفات داره، باید خلاصه ظلم امکان پذیر باشه، باید خلاصه ستم امکان بقیه امکان پذیر باشه، باید مظلوم در مقابل ظالم بیسته، ممکنه کشته بشه، ممکنه جراح مجروح بشه، ممکنه پیروز بشه، همه اینا چی میشه؟ سنت اسباب در رشده. یعنی تو همین اقتتال منفی نیست همش، تو این اقتتال در حقیقت اگر همون آیه چی بود که اگر نبود خلاصه این قتال و نزاع چی بود اون مال سوام و بیع و مساجد، ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن لفسد لهدمت سوام و بیع و مساجد، و اگر اینا همه چی میشد از بین میرفت اگر نبود. اگر خدا به ظالم قدرت داده به مظلوم هم قدرت داده در مقابل او بتونه به ایست تا حفظ بکنن، و این سبب باعث میشه که هم جلوی ظالم گرفته بشه هم مظلوم به نهایت رشدش برسه. اینا باعث رو لذا اقتتال سبب چیه؟ رشته. لذا رها خدای سبحان اگر فقط منفی بود، اگر فقط منفی بود حتما یه چیزی که منفی محض باشه در عالم هستی محقق نمیشه، شر محض در عالم معنی ندارد. اگر چیزی محقق میشود حتما جهت خیر درش هست، اگر نگیم همه جهاتش خیره. خب آیه بعدی که مرحوم علامه اینجا فقط اشاره کردن بهش، اما خب بحث دارد. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. اینجا در حقیقت مرحوم علامه اشاره کردن و بیان کردن معناه واضح دیگه، خیلی روشنه. و فی ذیل الآیه دلالتون علی ان الاستنکاف عن الانفاق، که اگر اینها انفاق نکردند والکافرون هم الظالمون، که عن الانفاق کفرون، و کفر هم چی هستش؟ هر کفری ظلم است. والکافرون هم الظالمون، استفاده اول این است که کافرون هم الظالمون، کافر هر کفری ظلم است. آیا هر ظلمی کفر است؟ هر ظلمی کفر است. این در حقیقت ظالم عام است از کافر. اگر کافر رو اصطلاحی بگیریم هر کفری قطعا ظلم است. از یک طرف قضیه حتما چه کلیه است، اما از طرف دیگری چیه؟ نه، ظالم ممکنه در حقیقت کافر نباشد. یک کسی که گناه هم انجام میده چیه؟ ظلمه، اینم ظالمون لنفسه است، اما در حقیقت کافر هم نیست، هرچند کفر عملی پیدا کرده. مگر کفر رو چی بگیریم؟ عام بگیریم، اون وقت مراتبش وقت میشه والکافرون هم الظالمون، یعنی تنها و تنها کافرون اون وقت ظالم هستن. اون وقت این کفر رو باید معنای چی بگیریم؟ عام بگیریم که کفر عملی رو هم شامل بشود. خب این یه نکته آخرش بود که آخر رو اول گفتیم. نکته دیگر این است که یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم تو بله. حالا اینکه چرا این آمده، نکتهش این است که همیشه خدای سبحان بحث قتال رو، جهاد با جان رو در کنار جهاد مالی آورده. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون بأموالکم و انفسکم. درسته؟ یعنی مجاهده مالی در کنار مجاهده جانی همیشه بوده. اینجا هم بحث قتال بود، قبلش آیات قتال طالوت بود اگر یادتون باشه، درسته؟ و این آیات که گذشت بحث جهاد بود و جعل جهاد بود و اینها، بلا فاصله بعدش آیه چی آورد؟ انفاق آورد. غیر از این که این یکی از علتهای اصلیه که اینجا کنار هم آمده، یه بحث دیگر این هستش که اگر کسی میخواد آماده بشود برای از جان گذشتن، حتما تو رتبه قبل باید از مال گذشتن براش چی باشه؟ آسان باشد، تا از انانیتاش چی شده باشه؟ کم شده باشد. همچنان اگر یادتون باشه تو بحث طالوت، وقتی که طالوت میخواست به سراغ جالوت بره برای جنگ، به اینها گفت از این آبی که سر راهتونه با این که تشنید نخورید. یادتون هست دیگه، مفصل این بحثش گذشت که یه عده‌ای چی شدن؟ یه عده‌ای همشون اون عده زیادی آب رو کامل خوردن، عده‌ای خلاصه یه قرفه یه مشت آب خوردن، عده‌ای گفتن و من لم یطعمه، هیچ نخوردن. اونایی که هیچ نخوردن فإنهم، اینها آماده شدن برای چی؟ مقابله با جریان جالوت. لذا وقتی رسیدن به جالوت، این دو دسته رفتن، اون دسته که آب خیلی خوردن نرفتن. من شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فإنه منی، درست؟ الا من اقترف قرفتن بیده دیگه، الا من اقترف قرفتن بیده، نگفت نه منیه نه لیس منی، لیس منی نیست، یعنی با ما نیست اصلا، اون جدا. اونا که آب خیلی خوردن، اونا هم که آب نخوردن و نچشیدن، لم یطعمه منی، اما اینا دیگه نه اونن نه این، مؤمن بودن اما مؤمنای ابتدایی. اینا وقتی رسیدن جلو جالوت چی شدن؟ تالشگر جالوت رو دیدن گفتن که چی؟ لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده. اینا که آب خورده بودن قرفه، اما اونایی که هیچ نخورده بودن گفتن چی؟ کم من فئه، اولش یادم، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. ببین اینجا الان وقتی امر به انفاق میشه، این رزمایش برای چیه؟ برای جهاده. کسی که از این میگذره میتونه اونجا، مثل کسی که اونجا آب رو نخورد میتونه اونجا در قش کار بکنه، میتونه اونجا وقتی نگاه به جالوت میکنه بگه جالوت خلاصه کیه؟ خدا غالبه، خداست در کار. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. این نگاه ایجاد میشه، ببینید رزم. لذا این بحث بلا فاصله به عنوان یک درسم. منتها نکته دیگرش هم این است که یا ایها الذین آمنو، اولا خطاب رو زیبا قرار میده. وقتی میخواد بگه که انفاق کنید، چون انفاق برای اینا سخته، اول یه نازشون میکنه، یا ایها الذین آمنو، شما که اهل ایمانید، خیلی به ناز، این ناز کردن خداست که اول آدمو تحویل میگیره، یه تکریمش میکنه، بعد میگه انفقو، پس بدید. حالا اینم روشه، اگر میخواید پول از کسی بگیرید، اول نازش کنید بعد پول ازش بگیرید. نمیشه بگید بدید، زود باشید بدید وگرنه میزنم، این فایده نداره. یا اینا روش جدی ها، اینم یا ایها الذین آمنو انفقو. حالا بعدم که میفرماد انفقو مما رزقناکم، تعبیری که از آیت الله جوادی دارن خیلی زیباست. ایشون میفرماد ببینید جاهایی که بحث انفاق مطرح میشه چند دست است. ایشون چند تا آیه رو به عنوان چند دسته میاره، من فقط اشاره میکنم. میفرماید که مراتب انفاق در قرآن، گاهی میفرماید انفقوا من طیبات ما کسبتم، کسب خودتونه، خودتون به دست آوردید، اما انفقوا مما من طیبات ما کسبتم، از اون چیزی که خودتون به دست آوردید، مال خودتونه، طیباتش رو انفاق کنید. این خلاصه چی؟ یه مرتبه، یعنی اول نسبت داد به چی؟ به این که کسب خودتونه، درسته؟ انفاق کنید از بهترش. دومی لطیفتر میشه، انفقوا مما رزقناکم، دیگه نمیگه ما کسبتم، ما کسبتم یعنی فعل توه، مال توه، اما اینجا میگه که چی؟ ما دادیم به شما، مما رزقناکم، انفقوا مما رزقناکم، اینا مربوط به هر دسته، مربوط به یه عده ای ها، انفقوا مما رزقناکم، از اون چی که ما به شما دادیم انفاق بکنید. دسته دیگری میفرماید که و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، اصلا تو چه کاری؟ مال مال خداست، رزقناکم هم نیست، بالاتره، مال خداست، دست تو امانته. او قبلی میگفتش که خدا داد ولی داده به تو، او اولی چی بود؟ خودت به دست آوردی، درسته؟ دومی که خدا داده به تو، سومی میگه تو چه کاری؟ دست تو امانته. آتوهم من مال الله الذی آتاکم، خیلی زیباستا. ببین مراتب مخاطب تو کدوم یک از اینا قرار، وقتی که انسان داره میده، هر مرتبه ای که از اینها باشه جزاش مطابق همون نگاهه. اینجوریست جزای یه درهم دادن یکی باشه. یکی وقتی داره میده نگاهش این است که مال خودمه، خدا این مال خودمه، کسب کردم دارم میدم، یه مرتبه است. یه موقع هستش که میگه خدا به من روزی داد منم میدم، یه موقع میگه خدایی رو پیش من امانت گذاشته مال من نیست دارم میدم. این سه تا نگاه سه معرفت ایجاد کرده. یه مرتبه دیگه این است که انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. اینم خیلی جالبه، شما اصلا حتی امانت دارم نیستید، مستخلفید، مأمورید، باید این کار رو بکنید. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. خدا شما رو خلیفه خودش قرار داد تا اینجا، مأمور حقید، باید انجام بدید. چه کارید؟ مگه فکر می‌کنید حق تصرف دارید؟ این مرتبه عالی تره. یعنی کسی که خودش رو فقط خلیفه خدا می‌بینه، هیچ بچی برای خودش، حتی اینقدر که بگه خدا من اینقدر قابل دید که چیکار بکنم، مالشو بذاره پیش من، به من میگه بده از مال خودم، اینم نمی‌بینه. مستخلف مأموره، مأمور باید بده دیگه، یه وظیفه‌ای نداره. مثلا خیلی نازلش مثل این خلاصه چی هستش؟ اون سومی بیشتر البته میخوره به این چیزهای بانک، حسابدارای بانک حواله میدن پرداخت کنه، اصلا احساس نمیکنه مال خودشه، اصلا احساس نمیکنه که حالا مثلا خدا به این داده، نه میگه مال الله الذی، این مال بانک دست توی تو هم باید بدی حواله هرچی اومد، اگر نده چی میشه؟ توبیخ میشه، نه اینکه اگر داد تشویق بشه، داد باید بده، اگر نداد چی میشه؟ توبیخ میشه. اگر کسی خودشو در این راه تو این رابطه آخری که مستخلفه دید، اصلا مکس نداره اصلا که بگه حالا مثلا چقدر بدم، چجوری بدم، چگونه بدم، به این بدم، به اون ندم، تونستم عرضو برسونم؟ مستخلفه دیگه. این خلاصه جا داره. بعد البته پنجمی هم ایشون ذکر میکنه که لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، که دیگه این برمیگرده به خود جان، از محض مال عبور میکنه. حالا توضیحش بماند، این یکی آخریش بماند که این بالاتر از اونا میشه دیگه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی این اصلا یه به اصطلاح پلکونی بوده، این دیگه مربوط به ذات شما نیست. اونجا خودشون مورد حکم بودن، این خودش مورد حکم نیست، خود شخص مورد حکمه، که حالا اینم یه بحث دیگری داره. خب این مثلا روایت شریف نکات زیادی داره دیگه، حالا همین مقدارش رو ازش عبور بکنیم. دوست از اون شو این روایت هم می‌خواستیم بخونیم. این روایت شریف اول از اونه و السلام علیکم. این خنده خودش خیلی معنا داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.